بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر إسباغ الوضوء في المكاره من الكفارات وكفرة الاختلاف إلى المساجد فذلكم الرباط إسباغ الوضوء یعنی وضوی شاداب و پر آب گرفتن. من اسبغ وضوع این کسی که پر آب و پر شاداب میگیره خیلی خشک و خسیسانه نه، حتی به معنای اسراف کردن نیست، ولی شاداب گرفتن، مشت رو تو آب زدن پر کردن. شاید اگر بخوایم ترجمه آزاد خیلی روانی بکنیم، وضوی دلنشین و با لذت. یا آقای رو من میشناختم، وقتی میخواست وضو بگیره وضوش یه آدابی داشت، اولا مستحبات یاد بخونه میخوند و با وضو گرفتن حال میکرد. واقعا خیلی شاید 10 دقیقه طول میشید وضوش، خیلی لذت میبرد. خب وضوی شاداب پر آب دلنشین تو شرایط سخت فلمکاره. کی شرایط سخته؟ یه موقعی ممکنه شرایط جوی کاری میکنه، سرده، کز کرده، دستشو خیس میکنه به صورت میگیشه برای اینکه تکلیف رو انجام بده، اومد تو اون شرایط پر آب وضو میگیره. کسل یعنی علت کراهت، سردی هوا ممکنه باشه، ممکنه کسالت باشه، ممکنه شتاب و عجله باشه، یا هر عوامل محیطی که اثر بگذاره، یا در جایی باشه که آب کمبود داری، آب کم داری، به خاطر خست در آب خیلی وضوع خشکی میگیری، به سختی جری الماء من القصاص الى الذقن میشه، به سختی. اینا میشه همه وضوع شاداب در مکان. چرا اسباغ الوضوء فی المکاره من الکفارات کفاره است؟ خب وضوء دروازه ورودی به عبادت دیگه. کسی که وارد فضای عبادت میخواد بشه با وضوء، در حقیقت با این وضوء هم به خدا نزدیک میشه، هم توجه حاصل میکنه، هم به هر جهت برخی از موانع تقرب به خدا رو بر می‌داره. چه موانعی که ممکنه با حدث حاصل باشه، چه اون چیزی که تطهیر قلب باشه. این از این جهت مورد توجه. توی یه روایت این اسباغ در وضوع قرین شده با یه سری کارهای بسیار سنگین. شما ممکنه یا اسباغ الوضوء، حالا وضوء واجبش پیداست، یه قدر متیقن و واجب انجام دادیم. نه، این اسباغ در وضوء با یه کارهایی ذکر شده که شما می‌بینی اهمیت این اسباغ در وضوء رو درک می‌کنیم. حضرت فرمود من اسبغ وضوعه و احسن صلاته. این اسباغ وضوء شده قرین صلاتی که به شکل نیکو برگزار بشه. و ادا زکات ماله. اسباغ در وضوع مثل اینه که دست کنید تو جیب پول خرج کنید، جون دادن نیست راحت باشه، پول دادنی که سخته. یا ملک قذبه، باز اسباغ در وضوع شده قرین کنترل غضب. سجن لسانه و بدل معروفه، کسی که کار خیلی برنامه خیری خیر از دستش باریده، بارش خیر هزینه داره. جهاد بارش خیر از انسان. این بغل معروفه رفت جبه و عدن نصیحت لأهل بیتی، خیرخواه اهل بیت من شد. با امام حسین علیه السلام رفت کربلا جنگی. من خیرخواهیه اسفاق نروزو بینید کجا آمده. این آدم فقط استکمل حقایق ایمان، حقایق ایمان رو این کامل کرده و ابواب الجنت مفتحتون له، درهای بهشتن براش باز هست. در این روایت هم میفرماد هر کس که اسباق وضو کرد در شرایط سخت، این گویا که کفاره داده و کفاره هم برای جایی که انسان خطایی رو انجام میده، چالشی داره، دستاندازی داره، کفاره میاد این دستانداز رو پر میکنه. در اسباق وضو هم همین چالش های حدسی برای تقرب خدا پر میشه و قلبی هم. ما در جلسه قبل در رابطه با مصلحت نکاتی رو بیان کردیم. عرض کردیم که تشخیص مصلحت در مرحله جعل حکم تعبدی و دائمی، این یا تشخیص مفسده در این حوزه، اونجایی که واجب بشود فعلی یا حرام بشود فعلی، این در اختیار به انحصار شارع. حتی ما اگر برخی از مصالح رو تشخیص دادیم، این مصلحت که تشخیص دادیم اشکالی نداره تشخیصش، ولی منشأ حکم نمیتواند باشد الا یه یقینی حاصل بشود که اونا رو بحثش کردیم نمواهم تکرار. این در رابطه با مصلحت در مقام جعل که جلسه گذشته وقت گذاشته باشد. دوم از اون دستبندی کردیم تشخیص مصلحت در امور عام است. امور عامه یعنی تشخیص مصلحت عموم مردم در مسائل اجتماعی، سیاسی، رفتاری، فرهنگی، اون جایی که حوزه اختیارات امام الجامعه است. گفتیم که این مقدار که این مصلحت در اختیار یا کلمه فقیه در عبارات امامیه به کار رفته، در عبارات فقهی، یا در روایات که امام به کار رفته، یا در متون فقهی اهل سنت که حاکم به کار رفته، در مجموع از مجموع این عبارات استفاده میکنیم که للفقیه یا للفقیه الحاکم یا للامام العادل، امامی که بنابر ضوابط شرایط رو دارد، اجمالا براش اختیار تشخیص مصلحت در امور اجتماعی قائل شدن. اگر هم بگوییم اجماعی است ادعای گزافی نیست، چنین امری مورد توجه هست و برش چه امامیه چه غیر امامیه بر این مسئله فتوا دادن که در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی، در مسائل امنیتی، در مسائل نظامی فقیه عادل یا حاکم عادل یا حاکمی که شرعاً پله های کسب قدرت رو طی کرده این اختیار داره. مثال هم زدیم جایی که چه در کلمات اهل سنت چه امامیه، هزینه کردن اموال، چون سه چهار چیز هست که محظوره: تصرف در اموال مردم، در انفس مردم، در ارث مردم، در همه اینا، و در عبادات مردم ولی فقیه و حاکم یا حاکم اسلامی اختیاراتی رو براش قائل شدیم. هزینه کردن بخشی یا تمام غنایم در امور امام صلاح بدونه، تأخیر در اجرای حدود، بذل از بیت المال در امور مختلف از جمله مثلا ارتزاق کارگزاران حتی در اموری که پیشاپیش فتوا به حرمت اجرت برای اون کار دادن، مثل کارهای واجب. اینا نمونه های از مصادیق حق تشخیص مسلحت برای امام حاکم بود که تقریبا در جلسه قبل تا حدودی بیان کرد. از کلمات فقهای سلف مواردی رو که گفتیم به همین اختصاری بود که عرض کردیم، ذیل برزی از مسائل شرعی. اما در فقهای معاصر توضیح بیشتری نه به عنوان یک باب یا یک مسئله فقهی ذیل یک مسئله دیگر، نه، به عنوان یک دانش یا به عنوان یک کلان مسئله تو کتب فقهی معاصرین مورد توجه واقع شده. این مصلحت اندیشی فقیه یا حاکم اسلامی. امام رحمت الله علیه در این زمینه چند جا صحبت کردن. در مجموع ایشون تصریحش اینه که حکومت که شعبه‌ای از ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. خواهش می‌کنم این عبارت رو دقت کنید، من میخوام رو سه تا نکتهش توجه کنم. دیروز هم این رو عبور کردیم، بهش اشاره کردیم، ولی تعنی امروز تعنی داریم. ایشون میگه اختیارات در حکومت شعبه‌ای از ولایت نبوی است که یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم میتواند، مثال میزنه، مسجد یا منزلی را در مسیر خیابان خراب کند و پول اون رو به صاحبش بده. حاکم میتواند مساجد رو در موقع لزوم تعطیل کند. اینا از مواردیه که خیلی سخت و به غایت اندک ممکنه پیش بیاد، ولی میتواند، حاکم میتواند این کار رو بکنه. حاکم میتواند مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب، یعنی رفع اون ضرر بدون تخریب حاصل نشود، رو خراب کند. حکومت میتواند قراردادهای شرعی خود با مردم رو که بسته یک طرفه در موقعی که مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند. قرارداد با شما بسته، شما رو برای حج پولم ازت گرفته، 20 سالم از اون میگذره. فرض کنید الان یه همچین حالتی پیش نیومده، فرض کنید حج بردن با این وضعیت رو مخل به مصلحت اسلام و مسلم بدونه، قراردادی که اون موقع واسه تو هم پول گذاشتی لغوش کنه، حالا عوض بهت بده یا نده الان مورد بحث ما نیست، عوض یه بحث دیگه، ولی میتونه لغوش کنه. و میتواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی، تعبدی باشد یا از معاملات باشد. معاملات مثل همین قراردادی که با شما بسته سر قصه این که شما رو ببره حج. عبادی مثل این که تصمیم میگیره به هر دلیلی حج رو اصلا تعطیل کنه، اتفاقی که افتاد. میتواند چیزی که جریان آن یعنی اجرای آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است، یعنی مادامی که مخالفه، جلوگیری کند. حکومت میتواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف مصالح کشور و صلاح کشور اسلامی است موقتا جلوگیری. این عبارت رو وقتی بخونید با دقت سه چهار تا نکته مهم از توش استخراج میشه. من این سه چهار تا نکته رو یادداشت کردم. یک، اختیار حاکم از احکام اولی است و نه ثانوی. حکم ثانوی چیه؟ حکم ثانوی اونجاییست که بنا به اضطرار وضع میشه. قانون اضطراری رو میگن ثانویه. اضطرارم به خاطر تنگناست یا جبری در کاره یا این که فرض بفرمایید عسر و حرجی هست، جبر یعنی همون اکراه. شما رو الان اکراه میکنن علیعاذ بالله لب به شراب بزنید، وقتی پای جون در میاد قربتن الالله مجبور این کار حرام رو انجام بدید، نه قربتن الالله با شراب، قربتن الالله برای دفع شر از نفسه. اکراه شد، اضطرار شد، اکل میته کردی، همین چیزی که حرام بود و ملاک اولیه درش حرمت بود، این رو شما برای رضای خدا نوش جان میکنی. پس بنابر اکراه و اضطرار و شرایط غیر طبیعی، ایشون میگن که این وضع شده. پس حالا معذرت میخوام، ایشون این رو نمیگه، ایشون میگه از احکام اولیه است، از احکام ثانویه نیست که اضطرارن حاکم این کار رو بکنه. اختیار حاکم در اینجا حکم اولی است. مثال بزنم براتون، مثال من اگر توش تشکیکی حاصل نشود و شما هم با ذوقتون بسازه، به نظرم توی این مقام مثال بدی نیست. قانون وضع کردن که سر چهار را اگر چراغ قرمز شد باید توقف کنید، سبز شد باید حرکت کنید، زرد شد باید احتیاط کنید، با احتیاط عرض معبر رو تخلیه کنید. اما همون لحظه‌ای که این قانون سبز و زرد و قرمز رو تصویب کردن، یه قانون دیگه هم تصویب کردن، در عرض این قانون دیگه هم تصویب شده که اگر بنا به دلایلی پلیسی که سر چهار را وایساده صلاح دید در شرایط چراغ قرمز، شما میگی یالا برو. شما بر اساس قانون اولیه نه ثانویه، ما که میگیم اولیه از این جهت داریم میگیم، یعنی قانون در متن خود قانون اولیه پیشبینی شده که پلیس اگر بود به شما گفت بفرمایید، بفرمایید، مناطقی هست که حذر دارد شما تردد کنید، بهش میگن چی؟ خط ویژه. تردد شما به اونجا ممنوع است، اللهم الا این که پلیس اونجا وایستاده باشه. بر اساس پیشبینی قانون پلیس میتواند به شما بگه آقا بسم الله از اینجا برو و مسیر آزاد میشه. این اختیار این آقای پلیس ثانویه نیست، داشتن اختیارش ثانویه نیست، این اولی است. چرا؟ چون در عرض اون قانون این تصویب شده. حالا ممکنه شما بیاید توی این حرف خدشه کنید، بگید آقا نه پلیس از اول این اختیار رو نداشت، بعدن این شرایط اضطرار. اگر این بود از بحث ما خارجه، منم اصراری ندارم، خواستم برای تغییر ذهنتون این رو بگم. اما در ما نحن فی میخوایم بگیم شارع وقتی یک قانونی رو وضع کرده که میگه آقا اکل میته حرام است، همون موقع هم بر اساس اولیه اومده یه راهکاری رو میذاره. توی اون راهکار به شما میگه آقا ما به شما اجازه دادیم در شرایط اضطرار، یعنی بر اساس ضرورتی که پیش آمد، بر اساس ثانویه‌ای که حاصل شد مرتکب بشی. اون میشه اولیه‌اش، میشه ثانویه‌اش. اما در کنار امر اولیه که منع کرد، یک امر اولیه‌ای دیگر، این تقریر فرمایش امام رو من دارم میگم، یک امر اولیه دیگری هم هست که حاکم اختیار دارد اگر مصلحتی اقتضا کرد اون مصلحت رو در نظر بگیره، حکم را بدهد، ولو این که اون حکم منجر شد به مخالفت با یک امر لازم یا منجر شد به ارتکاب یک امر معذور. چون در عالم تقنیم پیشبینی شده که این مرتکب بشود، ایشون میگه امر اولیه است. میگه آقا همونجور که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حین صياغه قانون ولایت نبوی بهش اجازه دادن تصرفاتی بکنند، ولی یه فقیه چون ولایتش رو از اون گرفته اون رو دارد. این فرمایش ایشون. خب پس اولین حرف ایشون است که آقا این اختیارات ثانویه نیست، از نوع اضطراری که حاصل شد، از نوع اجازه است که همزمان با وضع قانون به ایشون دادن در مواردی که صلاح دید مصلحت رو اعمال، نه در اضطرار. حالا شاید من به ذهنم رسید، شاید یه فرق دیگه هم که با اون ثانویه دارد این است که ثانویه شما در مقام اضطرار واقع شدی، اختیارات امام المسلمین برای این است که شما در مقام اضطرار واقع نشوید. یعنی اگر به شما میگه آقا این خونه رو خراب بکن برای اینکه اینجا بشه جاده، چون اگر اینجا جاده نشه وسط اتوبانی خونه باشه، اضطرار در آینده حاصل میشود. فقیه له الحق و له الشأن برای اینکه ان لا یحدث ای اضطرار تصمیم بگیره، برای اینکه دعوایی بین مثلا فلان کس و فلان کس نشود که بی سلف و سلم کردن یا بی درخت ها هنوز نوز نگرفته بود میوه‌هاش، شروع کردن به فروش، پیغمبر اکرم رو خبردار کردن که آقا اینا دعواشون شد امسال محصول خوب نبود چون از قبل فروخته بودن، چه حضرت دستور دادن فعلا دیگه کسی حق نداره میوه درخت رو قبل از نوز بفروشه. چرا؟ لعلا یحدث اون اضطرار، اون شرایط سخت. شاید هم یه موقعی است که جامعه اسلامی مثل الان دوران فعلی هر گونه تنش اجتماعی مثل سم مهلک باشه، ممکنه این موقعی تنش اجتماعی بده ولی این سم مهلک نیست. به هر جهت این از قبل چون پیشبینی شده متفاوت است با اون وضعیت اضطرار. پس ایشون میگه اولی است. دو، ایشون توی این فرمایشون که احکام حکومتی مقدمه بر سایر احکام اما از عبادی و غیر عبادی است، هم عبادی هم غیر عبادیش. این نیست که فقط در معاملات، در سیاست، این که بعضی ها گفتن بله ممکنه در سیاست و در امور اجتماعی بیشتر جلوه کنه، اما این نیست که منحصر به امور یعنی تعامل اجتماعی و اقتصادی و معاملات باشه، بل یشمل معاملات و تعبدیات، مثل قصه حج که مثال زد. سوم، این که چون حکومت شعبه ای از ولایت مطلق است و از اونجا که اختیارات حاکم یکی از احکام اولی است، این دو مثلا حکم حاکم بنابر مصالح عامه حتی مقدم بر فروع است. فروع یعنی یه پله بالاتر از یک فرع فقهی. فروع دین این مثل حج، حالا یه جایی که تصور کردید مثل جهاد، یه اتفاقی دیگه که فروع. نکته بعدی این که از فرمایش زید فرمایشون پیداست که این اختیارات برای وضع قوانین موقت است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی بود موقتاً با وضع قوانین جلوی گرفت. این چهار تا فرمایش، این چهار تا محور از فرمایش ایشون در میاد. با این ترتیب شما میبینید که ایشون به غیر از، یعنی علاوه بر اون ذهنیتی که در بین فقها بوده للفقیه یا ولل حاکم شأن در تشخیص مصلحت عباد و تعیین مصلحت عباد، یه پله بالاتر رفته. نمیگه شأن به این معنا که مثلا چون اضطرار شد اب نداره در اضطرار، ایشون میخواد به یا حتی در شرایطی که اون اضطرار هم پیش نیامد حکم اولی است برای مصلحت، نه برای دفع مفسده، برای جلب مصلحت این اختیارات رو دارد به این حکم اولی است. با این تفاصیلی که گفتیم این کلام ایشون،
یعنی فقط مسائل اهم نیست، مسائل عامه هم هست، تضاهمی
هم تو اون شکل وجود نداشته باشه، من تضاهم هم نداشته باشه، مسئله ای که هست میکنه ایشون اینجوری و عباراتش جایدی هم که خیلی سریع و واضح این مسئله رو بهش میپردازه. مرحوم شهید صدر، دیروزم به نظرم اشاره ای رو کردیم که همین وضعیت رو اسمشو گذاشت منطقه فراق و گفت در منطقه فراق حاکم اختیاراتی رو دارد. راجب اون اختیارات دو سه تا جمله دیروز عرض کردیم که ایشون میگفت یک، منطقه فراق نقطه نقص نیست بلکه مصالح موقتی هستند که تعمدن شارع اینجا سکوت کرده تا در هر زمانی متناسب با اون زمان تصمیم اتخاذ میشه. بعد فرمودن که تصمیماتی رو که پیغمبر گرفتن از دو جایگاه و شأن سرچشمه گرفته، یکی جای نبوت ایشون که به جای خدا حکم رو بیان کردن، اونجا از اون نوع اول اول است، در مقام تقنین و تشریع است که مصلحتش خودشون میدونن. اما یک سری از مصالح رو ایشون از جایگاه حاکم اسلامی در نظر گرفتن، اینجا برای عقلا هم قابل تشخیص هست، در مقام تزاهم ممکنه باشه، در مقام مصلحتی باشد که برای این نمونه های رو ایشون بیان میکنه. این نمونه ها رو من خیلی سریع عرض میکنم که با عبارت ایشون هم انسی بگیریم. الف میگه جاء فی النصوص، در این موارد دوم از اختیارات پیامبر رو میگه که در جایگاه حاکم تصمیم گیره. جاء فی النصوص، ما در روایات یه نقل شده داریم که ان النبی نهى عن منع فضل الماء والکلب. دیروز هم اشاره کردیم آب اضافی که از چاه شما هست، زمیناتی که کشاورزی کردی آب زیاد هست. خب کشاورزا از اینکه این آب گوسفندا بیان این آب رو بچرن توش منع میکردن. چرا منع میکردن؟ دو تا ضرر داشت. ضرر اول، وقتی از زمینای اینا از محصول اینا محصولات رد شه، محصول اینا رو زیر دست پا خراب میکرد. بالاخره اونایی که کشاورزن و میدونن وقتی چند بار پشت سر هم مثلا دام بره و بیاد، دیگه اون دانه ها ممکنه به عمل نیاد، آسیب ببینه، خراب بشه. دوم، آب خودشه، نمیخواد بده. مگه مالکیت خصوصی نیست؟ چاه رو خودش کنده، حفظ کرده، برابر شرایط چاه خود نمیخواد آب بده. پیامبر از جا منع کرد. چرا منع کرد؟ چون ایشون میگه، تحلیلش میگه چرا منع کرد؟ اینکه آب مباهه، خریدش هم مباهه، فروشش هم مباهه، دادنش هم مباهه، منعش هم مباهه. وقتی مباهه چرا منع کرد؟ یعنی رو کرد در محذور. برای اینکه تو اون مقطع شرایطی پیش اومده، مسلمان ها تو وضعیتی هستن همه باید زمیناشون رو بکارن، همه باید برن زیر محصول، همه باید آماده بکنن. ممکنه شرایط سختیه، مثل دوران مصر باستان که یوسف نبی همه رو امر کرد به کشت و کار، ممکنه شرایطی پیش اومده باید همه این کار رو بکنن. هم منع میکنه از اینکه آب اضافه رو به کسی ندید، ندادنش محظوره، هم اینی که اگر از کله شما رد شد، از علوفه شما عبور کرد و آسیب رسون، این مقدار دیگه قابل تحمله. برای اینکه اینا میان دام زنده میمونه، مصلحت مردم این است که در طول سال بعد این دام زنده بهره بگیرن. پس اینجا پیغمبر یک چیکار کرد؟ تصمیمی گرفت حکومتی برای اینی که قاعده اولیه رو نادیده بگیره. ایشون ادامه میده و هادا نحی نحی تحریمی کما یقتدی لفظ نحی عرفن. اینجا وقتی گفتش که نها رسول الله یعنی تحریم داره. و اذا جمعنا الى ذلك رأي الجمهور الفقهاء القائل بان من الانسان غير من فضل ما ما يملكه من ما وكله ليس من المحرمات الاصليه في الشريعه كما من الزوجه نفقتها وشرب الخمر. دو تا من ما داریم، مثل این که یا هم خمر نخورید، این حرام ابدیه، یا مهر همسرتون یا نفقه همسرتون رو بدید، منع نکنید، منع کردن مهر حرامه یا نفقه حرامه منع کردنش. میگه این حرمت مثل اون حرمت نیستش که ذاتاً حرام باشه. این حرمت در اصل مباح بوده ولی اینجا حرامش کرده. چرا؟ چون یه حادثه حکومتی پیش اومده، ضرورت داشته، حضرت در اینجا تصمیم میگیره. بیشترش رو میتونید مراجعه کنید. ببرم
حالا شهید صد قائلم که کلن تمام مواردی که از اول تاریخ اسلام تا وجود داشته امور مباح بودن که حاکمیت مثلا تصمیم گرفته، یا نه ما مواردی هم داریم که
نه. ایشون میگه در این مورد، نه اینکه همه، در مورد نهی از این که فضل ما رو به دیگران ندهید یا بدهید من کردن، از این که چرا نمیدید، کسی حق من رو ندارد، یعنی بدید. ایشون میگه در این مورد راجع به فضل ما و کله یک تصمیم حکومتی بود در اون مقطع. ممکنه امروز یه فقیهی شرایط عمومی رو ببینه بگید یا آقا ما اون محدودیت ها رو نداریم، هر کسی میتونه، یا برای رو مسالهی هر کسی میتونه فضل ماش رو حفظ کنه با قیمت خوب بفروشه، هر کسی میتونه اجازه نده گوسفندای دیگران بیان تو باغش که کشاورزیش رو خراب نکنن. ولی اون روز پیغمبر این تشخیص رو
ما را تو مثلا بحثای اسلامی داریم که مواردی که هم مثل نظر امام باشه از نظر شهید صد این چجور توجیه میشه؟
نه این الان در تطبیق و در سیاق فرمایش امام هست. امام یا پیغمبر خدا حاکم بود، ما الان فقیه حاکم را هم میگیم مثل پیغمبر. چجوری اختیار داشت؟ گفتیم اختیاراتش اختیارات نبویه دیگه، حکومت شعبه ای از اختیارات نبویه. این اون شعبه ایه که پیغمبر تصمیم حکومی گرفت و آقا یه قاعده ای داریم که فضل ما رو میشود حفظ کرد و به دیگران نداد، من این قاعده رو ازش نهی میکنم. چرا؟ چون جامعه نیاز به این فضل ما دارد. یه این دستور، دستور حاکمیتی بود، موقتی بود، تو اون مقطع بود، ممکنه تغییر کنه. امام همه حرفا رو داره میزنه. این منافات
امام نظر عامه‌تر نسبت به شون داره.
امام در این که عامه‌تر داره، اونجا عامه اینجا نیست، جای دیگه است. در اینجا با هم مشابه هم صحبت. خب ایشون تو تحلیل میگه فهوه، یعنی این تصمیم پیغمبر، ممارستون لصلاحیتن فی ملء منطقه الفراق حسب مقتضیات الظروف. ما گفتیم آقا این منطقه فراق داریم، منطقه فراق اینجاست، یعنی اینجا رو که آب رو از چایتون به دیگران بدید یا ندید، حق دارید من کنید یا نکنید، حکومت چه اقتضاعاتی داره. پیغمبر اینجا وارد شد برای اینکه اون منطقه فراق رو با اون تعبیری که روز وجه پر کنه، تو این لحظه حساس برای این شرط حساس تصمیم میگیره و منطقه فراغ رو پر کرد. این منطقه فراغ رو چجوری پر کرد؟ بر اساس مقتضیات شرایط و ظروفی که هست و متناسب با مصلحت عامه. مصلحت عامه چی بود؟ کشت و کار کنن، دامداری بکنن، برای شرایط سخت پیش رو آماده باشن. این مصلحت عامه. لأن مجتمع المدینه کان به حاجت شدیدت الى انما، انما یعنی توسعه. جامعه مدینه تو اون مقطع نیاز به توسعه داشت، به رشد داشت، توسعه از ثروات زراعیت و حیوانیه، ظرفیت ها و ثروت های حیوانی و کشت و کار، کشاورزی، حوزه ماموریت وزارت جهاد ایرانی باید توی حوزه قدیمی شد. پیغمبر دستور داد موقتاً یه همچین قانون رو وضع کرد. فالزمت دولت، پیغمبر در جایگاه دولت الزام کرد افراد رو به بذل ما، یفضل من ما هم و کله هم للآخرین، هم علوفتون رو اب نداره گوسفندا بیان بخورن یا زیر دستمال نکنن اشکال نداره، ولی آب رو بدید که گوسفندا زنده بمونن، یا علف رو بخورن که گوسفندا زنده بمونن للآخرین. هذا تشجیع للثروات الزراعیه و الحیوانیه، این برای این که حمایت کنه از برنامه کشاورزی و دامداری در اون مقطع، این تصمیم در تشجیع اون صورت گرفت و هاگذا نرا. در این مقطع است که میبینیم ان بذل فضل الماء والکلق فعل مباح. بذل کلق یعنی علوفه، کلق این علوفه و آب اضافه، این کار مباحیه، طبیعتش طبیعت مباحی، هم میتونه بفروشه، هم میتونه مجانی بده، هم میتونه اصلا نده. میگه این کاری که مباح بود ندادنش، قد الزمت بهی از دوله الزامن تکلیفی ها، شارع اومد گفت واجب است که این آب رو در اختیار دیگران بذارید، یه حکم تکلیفی گذاشت. چرا؟ تحقیقاً به مصلحت واجبه، یک مصلحت واجبی رو در نظر گرفت. این مثالی که ایشون میزنه برای اهمیت حکم سلطانی، جایگاه حکم حاکم، جایگاه حکم فقیه، هر چی میخواید تعبیر بکنید بکنید. حکم حکومتی در زمان پیغمبر هم بود، با وجود اینکه پیغمبر خودش شارع است، مشرع است، قانون گذاره، اما در این حال اون قوانین کلی رو که وضع کرده بود خودش برخلاف اونا حکم داد و قانون موقت گذاشت از موضع حکومتی، پر کردن اون خلا، پر کردن اون منطقه الفراغ حسب بیانشون. ما البته در رابطه با منطقه فراغ یه ملاحظه به فرمایش ایشون داریم و در مسئله این که این فرمایش امام که میفرمان که حکم اولی و ثانویه، یک تفصیلی اونجا قائلیم. این دوتا رو امروز نمیرسیم ولی در ادامه ذهنتون باشه این دوتا رو میگه. این دوتا ملاحظه رو کرد بکنیم تو جنبندی انشاءالله میتونیم به نتیجه واقعی رسیم. مورد دوم من مثال بزنم، دیگه سوم و چهارمش هم دیگه نمیخونم، همین دوم میخونیم جنبندیش بشه برای فردا. مورد دیگه که مثال میزنن، میگن یه روایت داریم، فروش محصولات کشاورزی قبل از نضج، یعنی الان شما بیای تو فصلی که هنوز انارها نرسیده بگی آقا من انار امسال هم به شما میفروشم کیلوی انقدر، باقی منم پیداست، انارم مرغوبه، چقدر مرغوبه، چقدر کیفیت داره، یا گندمم چقدر مرغوبه، چقدر کیفیت داره، من به تونی انقدر میفروشم. خب این فروش قبل از نضج امر متداولی بود و لا بعصبی، هیچ فقیه هم نگفته این اولا و به ذات حرام است، اما ورد عن النبی عن بیع ثمرت قبل نضج، یه روایاتی رو داریم که حضرت این رو منع کرد. وقتی منع کرد از امام صادق علیه السلام پرسیدن که انه سئل عن الرجل یشتری الثمرة المسمات من ارض، یک ثمره ای رو که مثلا تو این زمین هست مسمات هم هست، یعنی نام برده شده، مثلا این میوه این درخت که سیب است، سیب ردیه، سیب عالیه، سیب با کیفیت، سیب سبزه، انار با این، یعنی ابعادش و تعریفش مسماست، نام برده شده. فتحلک ثمرت و تلک الارض، خب فروخ محصول این باغ هم همش از بین رفت. فقال قد اختصموا فی ذلک الی رسول الله، اومدن پیش پیغمبر دعوا کرد، دعواشون رو مطرح کردن، آقا من این زمین رو خریدم اینقدر با این شرایط، حالا از بین رفته، هیچ چیز نیست، ما باید چیکار بکنیم؟ قد اختصموا فکانوا یذکرون ذلک، این رو پیش پیغمبر نقل میکنم، فلم ما رعاهم، وقتی پیغمبر این دعوا رو دید، لا یدعون الخصومه، خصومت رو رها نمیکنن، ادامه میدن، شده منشأ جر و بحث طولانی، نهاهم عن ذلک البیع حتی تبلغ الثمره، به این جماعت با این شرایط تو این وضعیت دستور دادن دیگه حق ندارید قبل از اینی که میوه و محصول نزد پیدا بکنه و بدونید محصول چجوری میشه، وضعیت چجوری میشه، این رو نه کردن که دیگه حق ندارید بفروشید. چرا؟ تو اون شرایط پیغمبر مایل به اون دعوا و خصومت نبود، لکن نو فعل ذالک من اجل خصومته. این روایتی هم هست که امام صادق علیه السلام نبود، و فی حدیث آخر ان رسول الله احل ذلک فاختلفوا، اول حلال کردن این کار رو، بعد چون اختلاف شد فقال لا تباع الثمر حتی یبدو صلاحها، اینجوری دیگه معامله نکنید تا نتیجه کشت شما معلوم بشه، مطابق اون انجام بدید. پس نتیجه گیری نهاییشون این که فبیع الثمر قبل بعد به سلاح ها عملیاتون مباحتون به طبیعت ها، قبل از اینکه سلاحش معلوم بشه بعد یعنی آشکار بشه این جایز بوده. فقط اباحت ها از شریعت الاسلامیه به صورت عامه، شریعت اسلامی این رو مباح مونسته، ولیکن النبی نها انزال کلبیت به وصفی ولی الامر، چون پیغمبر ولی امره و حاکمه و دید این اختلافات ممکنه اثر بذاره روی انسجام داخلی دولت اسلامی، نفی کرد. دفع لما یسفر انه من مفاسد و تناقضات، چون مفاسد و تناقضات داشت، پس دفع مفسده این کار رو نهی کرد. این نهی باز حکومتی چون این دو تا مثال رو میزنه، بعد نتیجه گیری میکنه که ما انشاءالله در جلسه آینده نتیجه گیری و ملاحظاتی به فرمایش ایشون داریم رو بیان میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.